سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را شمشاد زدران پیش میبرد. در بیشتر این ساعت برنامه سرود و سخن نشر خواهد شد. اما نخست بخش خبری برنامه. شارژ دافیر سفارت غیر مقیم امریکا در کابل میگوید ایالات متحده همچنان به حمایت از نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان متعهد است. یان مک‌کاری دیروز در توییترش نوشت که امریکا قوی از رهبری طالبان میخواهد که با تعهداتش برای احترام به حقوق بشر همه مردم در افغانستان پایبند بماند. امریکا روز پنجشنبه در نشست جلب کمک‌های مالی به افغانستان بیش از 200 میلیون دلار کمک اضافی را با این کشور اعلام کرد. در این نشست بین المللی که به طور مجازی برگزار شد، برخی کشورهای دیگر تعهد کردند که 2.44 میلیارد دلار با افغانستان کمک میکنند. نیروهای ساحلی یونان حدود 70 پناهجو را از یک کشتی که در غرب شبه جزیره پلوپونز دچار مشکل شده بود نجات دادند. رادیوی دولتی یونان دیروز گفت این پناهجویان که اکثرشان از افغانستان و عراق بودند به بندر پیلوس در جنوب یونان منتقل شدند. قاچاقبران تلاش میکنند پناهجویان را از سواحل ترکیه یا کشورهای دیگر شرق بحیره مدیترانه به اتحادیه اروپا منتقل کنند، اما کشتی‌های آنها معمولا فرسوده و غیر قابل استفاده است و هر از گاهی در جریان سفر دچار آسیب میشوند. کرکت بورد افغانستان میگوید یونس خان کاپیتان پیشین تیم ملی پاکستان را با عنوان مربی بخش بتینگ بازیکنان افغان گماشته است. خان در این بخش با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی همکاری خواهد کرد. کرکت بورد همچنان عمر گل کرکت باز پیشین پاکستان را با عنوان مربی بالینگ ورزشکاران افغان گماشته. انتظار می رود یونس خان و عمر گل با کمپ تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان به زودی در امارات متحده عربی بپیوندند. حکومت اوکراین می گوید پس از گفتگوهای چندین هفتهی با نماینده های روسیه به هدف پایان یافتن جنگ، اکنون مطمئن شده که نشانه های مثبت نخست آشکار شده است. دیوید آراخام یا رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراین دیروز در مصاحبه ای گفت که شاید به زودی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. با گفته او پیشرفت مذاکرات تا جایی بوده که زمینه دیدار رو در روی رهبران اوکراین و روسیه را فراهم کرده. شهروندان هنگری امروز در انتخابات عمومی در آن کشور رأی می‌دهند. بر اساس گزارش‌های انتخابات، چالش بزرگ برای ویکتور اوربان صدر اعظم برحال هنگری پس از 12 سال ماندن در قدرت است. احزاب مخالف ائتلاف را تشکیل دادند تا به این ترتیب اوربان و حزبش را شکست دهند. 8 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در هنگری هستند و رقابت میان ائتلاف مخالفان و حزب حاکم صدر اعظم تنگاتنگ پیش بینی شده است. و چین در آخرین نمایش حمایت سریع از اردوی حاکم در میانمار میگوید بدون توجه به تغییر وضعیت از این کشور همسایه‌اش حمایت خواهد کرد. با گزارش سینهوا خبرگزاری رسمی چین، وانگ یی وزیر خارجه این کشور به همتای میانماریش گفته که چین خوان تعمیق تبادلات و همکاری با میانمار است. در ماه فوریه 2021 اردوی میانمار قدرت را در دست گرفت و حکومت ملکی به رهبری آنگ سان سوچی را ساقط کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 11:04 به وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید سوی تغذیه مقاومت کودکان در افغانستان را ضعیف میسازد و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان میشود. سازمان صحی جهان نیز گفته که افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرخکان مبتلا شدند و از این جمله 214 کودک نیز جانهایشان را از دست دادند. به گفته این سازمان 97% این مرگ و میرها در بین کودکان زیر 5 سال در افغانستان است و در مقایسه با سال گذشته این رقم بیشتر از میزان مرگ و میر ناشی از سرخکان در سراسر افغانستان در سال 2021 میلادی است. سازمان صحی جهان در اواسط ماه مارچ کمپاین واکسیناسیون سرخکان را در افغانستان راه اندازی کرد، اما یک مقام این سازمان گفته از آنجایی که این کمپاین صرف 1.2 میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده، این کمپاین فقط یک قطره در بحر بوده است. یک سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گفته که آنها در حال برنامه ریزی افزایش تلاش های واکسیناسیون در ماه های آینده هستند. سهیل شاهین که توسط طالبان به سازمان ملل متحد معرفی شده، دیروز در توییتر خود نوشته که او و تیم کاریش با مارتین گریفتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده. شاهین نوشته که در این ملاقات در مورد مسائل مختلف از جمله صحت، آموزش، کمک‌های بشردوستانه، فعالیت‌های اقتصادی و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگو شده. برنامه غذایی سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش اخیر گفته که 23 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. در گزارش همچنان گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. مارتین گریفت، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، اخیراً در نشست بین‌المللی جلب کمک‌ها به افغانستان که به طور مجازی برگزار شده بود گفت:
Many are especially frustrated.
بسیاری به ویژه از تصمیم اخیر طالبان در مورد محدود کردن دسترسی دختران به آموزش ناامید شدند. من کاملا در این ناامیدی شریک هستم. با این حال به صراحت میخوام بگویم که لطفاً نگذارید مردم افغانستان دوباره رنج بکشند. آنها به شدت به کمک نیاز دارند و لطفاً کمک ها را کاهش ندهید.
در این حال اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییتر خود نوشته که سوء تغذیه سیستم ایمنی کودکان افغان را تضعیف می کند و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان در دوران کودکی می شود. به نوشته روزنامه تلگراف، این در حال است که حدود 90% شفاخانه های افغانستان به دلیل محدودیت های مالی با خطر مسدود شدن مواجه هستند و بسیاری هم قبلا درهای خود را بستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اینجا رادیو آزادی است. 11:08 به وقت افغانستان شد. اکنون هم نگاه می کنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که تصمیم حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم چگونه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. در این مطلب که توسط نویسنده کلی کمبل نوشته شده، در اول به منجمد شدن بیش از 600 میلیون دلار پول اشاره می شود که بانک جهانی برای تمویل 4 پروژه در افغانستان تخصیص داده است که این پول به نوشته نشریه به خاطر منجمد ماند که حکومت طالبان تعهد خود را برای باز کردن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران به جا نیاورد. به نظر نویسنده این اقدام بزرگترین بحران بشری و اقتصادی در جهان را گسترده تر می سازد. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم: به خاطر همین تصمیم طالبان، وزارت خارجه آمریکا هم ملاقاتی را که با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مد نظر گرفته بود لغو کرد. قرار بود در آن اجلاس 100 میلیون دلار کمک به افغانستان تعهد شود. نویسنده می افزاید در حدود 10 مقام سابق افغانستان، اعضای کانگرس آمریکا، کمک کنندگان و متخصصان در مورد این تصمیم بانک جهانی به نشریه فارن پالیسی گفتند در مورد عواقب این تصمیم بانک جهانی بسیار نگرانی دارند، زیرا افغانستان تحت کنترل طالبان بسیار بی‌بضاعت شده و مردم آن به حد نادار هستند که با گرسنگی شدید روبرو می باشند. تحلیلگران می گویند که جامعه جهانی می خواهد به خاطر تخطی طالبان از حقوق بشری آنها را مجازات کند، ولی ضرر زیادی آن به افغانهای عادی می رسد. جنرال کنسل سابق افغانستان در لس آنجلس عارف دوستیار گفته است که این تصمیم بانک جهانی مانند شمشیر می باشد که هر دو طرف آن برنده است و بدبختانه زیان هم وارد می کند. و همچنان گفته است باوری ندارد که این تصمیم بانک جهانی بر طالبان تأثیر گذار باشد. مجله دویک هم در مورد منجمد شدن 600 میلیون دلار افغانستان توسط بانک جهانی نوشته است. مجله درباره بسته شدن صنوف درسی در مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم می نویسد چون این اقدامات نشان می دهد که در بین طالبان اختلاف نظر شدید وجود دارد. ویک نوشته است یک تعداد طالبان مخالف با شدن مکاتب دختران هستند اما شمار دیگری با این نظر موافق نیستند. مجله سوال می کند در حالی که طالبان به حالت قبلی برمی گردند یعنی به سمت فعالیت های افراطی سالهای 1990 حرکت می کنند غرب نمی تواند در برابر آن خاموشی اختیار کند و یک عکس العمل باید نشان بدهد.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش دیگر هم داریم و سپس برنامه موسیقی آغاز خواهد شد. دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را تحت حاکمیت طالبان برداشتند. در گزارش تصویری خبرگزاری اسوشیتد پرس به نظر می رسد که دهقانان در ولسوالی نادلی هلمند شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک مزرعه بزرگ کوکنار در ولسوالی نادلی در هلمند ده ها کارگر شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. این منطقه زمان خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان تحت حمایت ناتو و طالبان بود. با وصف وعده های طالبان بعد از به قدرت رسیدن دوباره آنها در اگست سال گذشته در افغانستان در مورد محدود ساختن کشت کوکنار خاشخاش هنوز هم به طور گسترده کشت می شود. محب الله دیقان می گوید معتادین به مواد مخدر از سایر ولایت حتی از پاکستان به هلمند می آیند.
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود. مردم حتی از پاکستان و سایر ولایت به هلمند می آیند تا لقمه نان پیدا کنند. فقر همه جا را فرا گرفته. وضعیت افغانستان هر روز بدتر می شود. خوب نمی شود.
گرچه دهقین سخت تلاش می کنند تا کوکنار کشت کرده و آن را به ثمر برسانند اما می گویند مزایای آن نصیب دیگران می شود. سحرگل که شیره کوکنار را جمع آوری می کند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است
فایده آن نصیب افراد دیگر می شود و ما نمی رسد. ما صرف کشت می کنیم یک چهارم آن از ماست. حاصل ما همه مصرف پرداخت قرض می شود.
جمع‌آوری حاصلات کوکنار حدود دو هفته طول می کشد و هر کارگر روزانه 500 افغانی دستمزد می گیرد و هر کیلو تریاک نظر به کیفیت آن از 6000 تا 10000 افغانی به فروش می رسد. در یک اتاق بزرگ نزدیک مزرعه کوکنار در ولسوالی نادلی دهقین با هم نشستند. یکی نان و چای می خورد و گروه هم شیره کوکنار را در خریطه ها می ریزند. سورگل که شیره کوکنار را وزن می کند می گوید که حکومت فیلی با آنها کار ندارد.
در گذشته حکومت تریاک ما را از بین می برد و چیزی برای ما نمی رسید. مردم خسته شده بودند. اما حالا حکومت جلو کشت کوکنار کسی را نگرفته و کسی را تکلیف نداده.
بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان در سال گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود و محصولات کشت کوکنار 11% اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش ها در جریان سالهای جنگ، طالبان از مالیات سنگین بر قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کردند و منبع اصلی تمویل کننده جنگ آنها کشت کوکنار بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حالا ساعت 11:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار از همراهی هر یکتان. در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک سپاس از شمشاد زدران همکار بخش فنی ما. حالا هم برنامه